ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری فرانسه از نمایندگان پارلمان خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را 3 ماه دیگر تمدید کنند. سران گروه 20 برای تشدید مقابله با گروه خلافت اسلامی متعهد شدند. با همکاری فضانوردان روسی در دامغان کمپ شبیه سازی ماموریت های مریخ احداث می شود. درود شنونده ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. فرانس واولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز در سخنرانی خود در پارلمان آن کشور از قانونگذاران خواست تا مقررات وضعیت اضطراری را 3 ماه دیگر تمدید کنند. فرانس واولاند گفت که روز چهارشنبه لایحه‌ای در این زمینه به پارلمان ارائه خواهد داد و از نمایندگان خواست ظرف 2 روز این لایحه را تصویب کنند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت برای مبارزه با داعش به یک ائتلاف بزرگ واحد نیاز است و افزود که طی چند روز آینده با رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در این زمینه دیدار و مذاکره خواهد کرد. فرانسوا اولاند همچنین بر کنترل مؤثر مرزهای اتحادیه اروپا تاکید ورزید، بدون آنکه به گفته او این موضوع باعث تضعیف اتحادیه شود. سران گروه 20 امروز در پایان نشست 2 روزه خود در آنتالیای ترکیه وعده دادند با تقویت مبادله اطلاعات، مسدود کردن دسترسی تروریست‌ها به منابع مالی و تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای اروپا با گروه خلافت اسلامی داعش و تروریسم مقابله کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در بیانیه نهایی این نشست همچنین از همه دولت‌ها خواستند در مسئولیت پذیرفتن و توزیع سهمیه پناهجویان شریک شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ابراز خوشنودی از مصمم بودن سران به مبارزه با تروریسم، آن را یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدارهای 2 جانبه‌ای با ولادیمیر پوتین همتای روس خود و رجب طیب اردوغان و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی داشت. در ایران سخنگوی نیروی انتظامی به زنانی که در خودروهای شخصی خود به گفته او کشف حجاب می‌کنند هشدار داده است که خودروی آنها توقیف و ممنوع الخدمت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سخنگوی نیروی انتظامی گفته است در صورت مشاهده پلیس‌های راهبر و امنیت اخلاقی در مورد کشف حجاب در داخل خودرو، خودرو به پارکینگ منتقل و رسیدگی قانونی انجام خواهد شد. سخنگوی نیروی انتظامی افزوده است بر این اساس خودروی این افراد ممنوع خدمت شده و نمیتوانند خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و هیچ یک از نیازهای یک خودرو در طول 1 سال انجام نخواهد شد. و اضافه کرده است در کل کشور طی 1 هفته گذشته حدود 10,000 خودرو در این خصوص تذکر گرفتند و بیش از 2,000 خودرو کلاسه و پرونده شدند که این موارد در حال رسیدگی است. بابک زنجانی در 9th جلسه محاکمه خود گفت که وزارت سابق اطلاعات جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای از او درخواست کرده که نباید هیچ ردی از عملیات خود در مالزی باقی بگذارد. به گزارش تسنیم، 9th جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی که به فساد مالی متهم شده است، روز دوشنبه به صورت علنی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه بابک زنجانی در مورد مراودات با بانک مالزی و اظهارات وکیل شرکت نفت مبنی بر گردش کار 86 میلیون دلاری بانک مالزی گفت وزارت اطلاعات در نامه‌ای به او اعلام کرده بود که شرکت SCT و بانک مالزی تنها روزنه نظام در آن روزهای سخت است و زنجانی نباید هیچ ردی از عملیات خود در مالزی باقی بگذارد. و آخرین خبر این که با همکاری فضانوردان روسی در دامغان کمپ شبیه سازی ماموریت های مریخ احداث می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در پی بازدید 2 تن از فضانوردان روسی از تپه های دامغان و با پیگیری انجمن نجوم آن شهر، طرح احداث کمپ تحقیقاتی و گردشگری شبیه سازی ماموریت های مریخ در آن منطقه اجرا می شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی برای خروج از رکود در ایران و انتقادها از آن اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران بر ضرورت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاکید کرد و گفت افزایش حداقل دستمزد به بالا رفتن قدرت معیشت کارگران کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل پوروفایی افزایش پایه دستمزد برای کارگران را دارای اهمیت بیشتری دانست و افزود سایر مؤلفه‌های دستمزد از قبیل بن خاربار و حق مسکن تحت تأثیر دستمزد بالا می‌رود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت قراردادهای استخدامی کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز نیازمند ساماندهی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا تاجگردون با اشاره به کارگیری نیروی انسانی در قالب نیروهای قراردادهای موقت، حجمی و رسمی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز افزود، تفاوت در نوع خدمات رفاهی، حقوق و مزایای کارگرانی که با شرایط یکسان در عرصه تولید فعالیت می‌کنند، ناعادلانه است. به این خواستار رفع مشکلات جامعه کارگری شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره این تشکل کارگری که خود را برای گذراندن حکم 6 سال زندانش به دادسرای زندان اوین معرفی کرده بود، به سالن شماره 8 بند عمومی این زندان منتقل شده است. بر اساس این گزارش، رسول بداقی از اعضای زندانی کانون صنفی معلمان ایران نیز به همین بند منتقل شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن زندانی شدن جعفر عظیم‌زاده و دیگر فعالان کارگری و معلمان که به گفته این تشکل صدای اعتراضی طبقه بزرگ اجتماعی جامعه علیه بی‌حقوقی و تعرض به زندگی و معیشتشان هستند، خواستار آزادی همه این فعالان شد. سلیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به زندانی شدن جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هر گونه فشار، پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و فعالان کارگری را محکوم کرد. این سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط آقای عظیم‌زاده و دیگر کارگران زندانی شد. همچنین سندیکای کارگران فلزکار مکانیک آنچه محدودیت و فشار علیه کوشندگان کارگری نامید را محکوم کرد. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران نیز با محکوم کردن اجرای حکم 6 سال زندان آقای عظیم‌زاده نوشت آیا کارگرانی همچون او که برای مطالبات حداقلی خود معترض می‌شوند باید به زندان محکوم شوند؟ این تشکل کارگری از تمام سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواست برای آزادی کارگران زندانی به کارگران ایران کمک کنند. در روزهای اخیر اخبار و گزارش‌های بسیاری در مورد بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی برای خروج از رکود در ایران منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بسته نقش بنگاه‌ها در بازار داخلی، صادرات صنعتی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و تقویت سازوکار مالی تجهیز پسنداز مورد توجه قرار گرفته است. بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات موفق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز و بهبود نسبی محیط کسب و کار از دیگر موضوعات مورد توجه در این بسته پیشنهادی هستند. برخی از مدافعان این بسته پیشنهادی معتقدند که با اجرای آن وضعیت اشتغال کارگران بهبود پیدا می کند. در این میان فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته نیز بسته دیگری را پیشنهاد کرده بود، میگوید این دو بسته اهداف متناقضی دارند.
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی است، به ویژه از راه اعطای تسهیلات اعتباری به مصرف کننده ها تا اونها بتونن با خرید خودرو، لوازم خانگی و غیره بنگاه های خودشون رو از رکود بیرون بیارند، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفتی. در بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه یک نوع تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
در این میان فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران در گفتگو با رادیو فردا به یک نکته دیگر اشاره کرده است.
کمبود تقاضا ناشی از فقر دوره ها، ناشی از 5.7 میلیون بیکاره، ناشی از 2.5 تا 3.5 میلیون زارعه که با خشکسالی و با گرانی های مواد غذایی روبرو شدن.
بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی انتقاد برخی از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است، از جمله سندیکای کارگران فلزکار مکانیک که گفته این بسته بیش از توجه مشخص و کارشناسی به مشکلات ایران با هدف حمایت از سرمایه‌داری مالی که به گفته این تشکل کارگری باعث افزایش فساد و نابودی صنعت در این سال‌ها بوده تدوین شده است. این سندیکا همچنین با انتقاد از آنکه جلوگیری از واردات بی‌رویه در بسته پیشنهادی دولت روحانی به سود سرمایه‌داری دلال در نظر گرفته نشده است، افزود نمی‌توان موشک تولید کرد و به هوا فرستاد، اما از تولید چوب بستنی، دستبیل، سنگ قبر، کش شلوار و تسبیح ناتوان و عاجز بود. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک همچنین با انتقاد از تزریق نشدن مستقیم پول به بخش صنعت و عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها به افزایش نیافتن دستمزد میلیون‌ها کارگر در ایران در دهه‌های گذشته پرداخت و نوشت دستمزد مناسب باعث باز بودن دست 90% مردم ایران، گردش پول در بازار و رونق کسب و کار می‌شود. فریبرز رئیس دانا
این که داره پیمانکاری ها رو بدهیاشو میپردازه، بدهی پیمانکاری های خودی است، نهادها است، نهادهای نظامی است، نهادهای اینها تحریک نمیکنن تقاضا رو. تمام بحث من اینه الان شمار زیادی از کارگران طلبکارند و 8 ماه 9 ماه 10 ماه حقوق نگرفتن و دست به اعتصاب میزنن. چطور میشه راه حلی پیدا بکنیم که به اونها پرداخت بشه؟ برای که این باور دولت این است که اگر من به بزرگ کلان سرمایه داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه. تا کنون نشده و نخواهدم شد بعد از این. چرا؟ برای که اونها فعالیت های اشتغالزا ندارن. سیاست هایی که پیشنهاد میکنن پر تناقض. از یک طرف دولت میگه، رئیس جمهور گفته، رئیس بانک مرکزی هم گفته، وزیر اقتصاد هم گفته که ما میخواییم تقاضاها رو از طریق گسترش اعتبارات، و بعد میگوید چون من ذخیره پول پرقدرت رو بالا نمیبرم این انبساط تورم رو هم نیست. همینجاز ما توش موندیم.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک همچنین با اعلام اینکه در بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی به دستمزدها، سندیکاهای کارگری، امنیت شغلی و بهره‌وری هیچ اشاره‌ای نشده است، عملکرد دولت و وزارت کار را برخلاف گفته‌ها و وعده‌های رئیس جمهور در مورد قانونی عمل کردن دولت دانست. این سندیکای کارگری اشاره کرد که دولت دست نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات را برای برخورد با کوشندگان سندیکایی باز گذاشته است. این تشکل در ادامه انتقادهای خود به مناطق آزاد تجاری در ایران نیز پرداخت و افزود که وقتی این مناطق از هیچ قانون کارگری و قانون کاری تبعیت نمی کنند، چگونه می توان از حقوق کارگران و مردمی که در این مناطق زندگی می کنند پاسداری کرد؟ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خواستار آن شد که واردات فقط شامل کالاهایی شود که در ایران فعلا تولید نمی شوند، امکان تولید ندارند و یا در آینده ای نزدیک قابل تولید نیستند. افزایش مالیات ها بر درآمدهای بالا، اجازه به سرمایه گذاری خارجی با شرط توسعه پایدار، آمدن تکنولوژی به ایران و رعایت قوانین کارگری و آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری و پذیرش و رعایت مقابله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار مانند مقابله نامه های 87 و 98 نیست از دیگر پیشنهادهای این سندیکا است. این تشکل کارگری با تاکید بر لزوم حذف قراردادهای موقت و سفید امضا، توقف اخراج‌ها و بیکاری کارگران و بازسازی و راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده، ابراز امیدواری کرد که گوش شنوایی برای این پیشنهادها وجود داشته باشد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت که بدون افزایش قدرت خرید مزد بگیران، اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی به شکست منجر خواهد شد. پرویز صداقت کارشناس اقتصادی نیز به این خبرگزاری گفت اجرای بسته پیشنهادی دولت نه تنها به افزایش قدرت خرید مزدبگیران حداقلی منجر نمی شود، بلکه باعث می شود تا این گروه از جامعه به بدهکار تبدیل شوند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.